وقتی که میرید یک پاسداشت یک کسی رو توی یک مراسمی در یک مناسبتی میبینید، اون افراد برای اینکه احترام گذاشتن کسانی اومدن تو مراسمشون، اونها متقابلن به اصطلاح بله. سعی میکنن جبران کنن. به تعبیری وقتی به حرکت مردمیست، وقتی فردی از جنس خود مردمه، خب مردم هم احساسی بیگانگی باش نمیکنن.
خب آقای دکتر، من فراسوی دیگری هم میخوایم به ابعاد بیشتری از زندگی و رفتار سیاسی و مدیریتی آقای رئیسی عزیز بپردازیم. یک بار دیگه سوال پیامکی رو من میخونم. خواهش میکنم که پاسخ گزینه مد نظرتون رو به 3900 بفرستید. به نظر شما مهمترین دلیل وداع با شکوه مردم با شهید آیت الله رئیسی و هیئت امرا چه بوده است؟ یک، روحیه صداقت و خلوص ایشان. دو، روحیه خدمتگذاری و همدلی او با محرومان. سه، روحیه تلاش بیوقفه برای رفع مشکلات مردم. و چهار، همه موارد. پاسختون رو به 3900 بفرستید. تعداد پیامک ها خیلی زیاده، اینایی که به دست ما رسیده در این مانیتور و نمایشگر روبروی من در فرصت بعد حتما به اونها اشاره خواهم کرد. نام و استانتون هم اگر بنویسید خیلی بهتر هست. در این حال میتونید با تلفن‌های 225009 و 220486 تماس بگیرید و در واقع احساس خودتون رو از حوادث اخیر و شخصیت‌هایی که به شهادت رسیدن بفرمایید. و من میخوام بحثم رو با آقای ثروتی باز ادامه بدم. آقای دکتر ثروتی، یه نکته دیگری که میشه بهش پرداخت و این روزها خیلی پررنگ هم هست اینه که به نظر میاد بدن اجتماعی احساس میکنه شهید رئیسی متخلق به اخلاق مدیریتی اسلامی بود. حتی یه جاهای سکوت ایشون الان بیشتر مشخص شده. شما میتونید یک هجمه زیادی هم علیه ایشون بود، میخوام بگم تخریب، یه جاهای متاسفانه تحقیر، و ایشون سکوت میکرد. الان همکاران ایشون دارن آروم آروم یه نکاتی رو میگن که در فلان جلسه ایشون حتی بهش گفته میشد آقا پاسخ میتونی بدی، ولی همه رو گذشت کرده. به نظر میرسه جامعه امروز فهمیده که چقدر ابعادی از این زندگی شخصیت ایشون نامکشوف بوده و آرام آرام پرده ها داره کنار میره.
بله، واقعا ایشون یک سیره نبوی داشت. اخلاق، خصوصیات و رفتار ایشون، کنشگری ایشون کاملا بر سیره ائمه معصومین بود. واقعیت مطلب، ببینید، نظام ارزشش انقدر بالاتر و بالاتر از این هست و مردم انقدر احترام و قدر و منزلتشون انقدر بالاتر از این حد و حدود هستش که یک فرد فرهیخته، یک فرد دلسوز بیاد وقت خودش رو صرف این بازی‌های جناحی و فضاهای تخریبی بکنه، پاسخ بله. اینو بخواد بده، پاسخ اونو بخواد بده خوب. یک موضع سیاسی کسی در روزنامه نشریه‌ای بخواد بگیره، ایشون بخواد جواب بده. نه، همه اینا رو مظلومانه در واقع دندون رو جگر میذاش، هضم میکرد و سعی میکرد فکرشو مردم بکسه.
آقای دکتر، من توی خیابون دیدم بنری نصب شده بود، رئیسی بهشتی شد. خیلی قشنگ بود این تیتر، رئیسی بهشتی شد. مظلومیت شهید بهشتی رو یادآوری میکنه. ببخشید دوستان، من اشاره میکنن که ارتباط ما با آقای دکتر محسن پاکائین، دیپلمات و سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان برقرار هست. آقای پاکائین، سلام میکنم به شما و به شما تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده و خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم به خاطر این مصیبت ملی.
بسیار خوب. آقای دکتر پاکائین، میخوام با شما در مورد در واقع پیام ها و در واقع بازتاب این مراسم در حضور نمایندگان دولت ها در تهران در مراسم وداع و مسائل مربوط به اون برای ما تحلیل کنید.
بله، خدمت شما عرض بکنم واقعا ابراز همدردی و عرض تسلیت کشورهای مختلف در این مصیبت با ملت و دولت ایران و شخص مقام معظم رهبری بسیار بالا و در واقع میتونیم بگیم بی‌نظیر بود. رؤسای جمهور بزرگ دیگری در کشورهای دیگه هم فوت کردن، اما این گونه استقبال و این گونه ابراز همدردی نشد. برای مثال، فرد کاسترو که فرد بزرگی بود فوت کرد، همچین اتفاق نیفتاد. مدافع بر این حضور 68 رئیس جمهور، وزیر خارجه و نخست وزیر در ایران برای ابراز همدردی حضوری، این نشوندنده این هست که دولت آقای رئیسی به ریاست این شهید توانسته بود که یک ارتباط قوی و عمیق با کشورهای دنیا برقرار بکنه و غیر از ارتباطات رسمی نوعی ارتباط عاطفی هم بین رئیس جمهور شهید ایران با همتای خودشون و همچنین شهید امیر عبداللهیان با همتاهای خودشون برقرار بشه، که در واقع این احساس عاطفی که در سایه ارتباطات تلفنی و دیدارهای حضوری در مجامع مختلف و نوع اخلاق مندی که هر دوی این بزرگواران داشتن در دیدار با سران و وزرای امور خارجه کشورهای مختلف، این در کنار اون ارتباطات رسمی باعث شده بود که ما این سطح هیئت عالی رتبه رو در ایران داشته باشیم و در سطوح مختلف غیر از ابراز همدردی در کشورهای مختلف شاهد عزای عمومی باشیم. ببینید شما مثلا در سریلانکا که یک کشور دوردست بودایی هم هست، ولی یک روز عزای عمومی اعلام میکنن و اینها واقعا نشون دهنده این هست که وضعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان تثبیت شده و یکی از دلایل هم همین رویکردهای عدالت محورانه ایران در سیاست خارجی هست که با ریاست شهید رئیسی، آیت الله رئیسی و همچنین مدیریت آقای عبداللهیان دنبال شد.
آقای دکتر پاکائین، ما در دو سه روز گذشته که ویژه برنامه هایی رو در همین ارتباط داریم زیاد میشنویم و خودمونم بالاخره چون کار رسانه‌ای میکنیم اطلاع داریم که موفقیت های دولت، البته واقعا قصدمون دولت خاصی نیست، ولی بالاخره این دولت نشان داد که در میدان و دیپلماسی توامان میشه حرکت کرد. یه وقتایی یه دوگانه‌ای مطرح میشد، ولی چرا به لحاظ رسانه‌ای شاید حق این مطلب ادا نشده؟ اصلا با این گزارش شما موافقید که ما نتونستیم به لحاظ رسانه‌ای این واقعیت رو حتی به افکار عمومی خودمون منعکس کنیم؟
ببین، ما واقعا به لحاظ رسانه‌ای باید خیلی کار بکنیم و در این زمینه ضعف داریم که انشالله باید پوشش داده بشه و به نظر من یکی از در واقع خصوصیات منحصر به فرد این دولت هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی بود. البته همونطور که اشاره کردید در دولت قبلی هم این اتفاق گاهی افتاده، اما واقعا این ارتباطی که در دولت آقای رئیسی رخ داد، هم اعتقاد خودشون به این موضوع، هم شخص آقای امیر عبداللهیان به دلیل ارتباطات بسیار خوبی که با سردار سلیمانی شهید عزیزم داشت حتی قبل از وزارت و همچنین با سردار قاهانی در سطح در امروز و همچنین با هیئت‌های مستشاری، این وضعیت هماهنگی میدان و دیپلماسی نه به عنوان یک وظیفه بلکه به عنوان یک اعتقاد و علاقه قلبی مطرح بود و اثر هم داد و یکی از دلایلی که امروز با ثبات جمهوری در دنیا میبینیم همین اثر مواضع عدالت محور ایران در موضوع غزه هست که همه دنیا از این متاثر شدن، تاثیر پذیرفتن و تحسین کردن ایران رو و این به دلیل واقعا بحث دیپلماسی و میدان بود. به نظر من نکته دقیقی رو شما فرمودید، باید رسانه ها به این مسئله بپردازن. ضرورتی هم نداره که گفته بشه دولت های قبل بودن یا نبودن، بحث مقایسه ای ما نباید بکنیم.
بله.
ولی واقعا در این دولت ما شاهد این توفیق بودیم.
آقای دکتر پاکائین، من سال آخر رو هم از شما بپرسم. سوال اینه که در واقع این هماهنگی بین در واقع دیپلماسی و میدان که شما هم بهش تاکید دارید و باور دارید، این رو ما چگونه باید ادامه بدیم و چه بکنیم که دستخوش مجادلات جناحی قرار نگیره؟ مسائل خیلی کلان کشور، مسائل سیاست خارجی، آقای دکتر قبول دارید که اینا رو واقعا نمیشه آورد تو جنگای رسانه داخلی و خیلی اصلا هیچ کشوری این کارو نمیکنه آقای دکتر؟
ببینید حوزه دیپلماسی یک وظایفی داره و حوزه میدان هم یک وظایف. این وظایف ها وظیفه ها تعریف شده و برای هر طرف ماموریت های تنظیم شده از سوی شورای عالی امنیت ملی با تنفیذ رهبر انقلاب. به اعتقاد من اگر هر دو طرف این وظایف رو در چارچوب تعریف شده انجام بدن، این صمیمیت و صداقت در هماهنگی بین دیپلماسی و میدان ادامه پیدا خواهد کرد و این روی داده بود در دوره آقای رئیسی. هم وزارت امور خارجه وظایف خودش رو در ارتباط با تقویت روابط با کشورها
آقای دکتر میشه اینو ادامه داد، درسته؟
بله، باید ما این رو ادامه بدیم و انشالله میتونیم چون الگو داریم.
آقای دکتر ما الان از دهم خرداد ما ثبت نام ریاست جمهوری انتخابات زود در واقع سریع هست و زودتر انجام میگیره. قطعا اینا نکاتی است که باید جناح‌های سیاسی مردم عزیز ما هم در نظر بگیرن. به هر حال اینا تجربیاتیه که نباید از دست داد.
درسته. به دلیلی که ما آثار مثبت این هماهنگی رو دیدیم و به همین دلیل به نظر من هر کسی که هر فردی که روی این موضوع تأکید بکنه میتونه یکی از ویژگی‌های رئیس جمهور خوب در آینده
داشته باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر پاپایان. من امیدوارم در برنامه‌های بعد هم از تحلیل‌های شما ما بتونیم استفاده کنیم. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما، متشکرم.
خب آقای دکتر پاپایان دیپلمات با تجربه‌ای بودند. ایشون پیشتر سفیر ایران در آذربایجان بودند که در مورد حوادث اخیر و بازتاب‌های خارجی اون صحبت کردیم. من یه بار دیگه سوال پیامکی رو میپرسم از شما عزیزانی که ما رو دارید میشنوید برنامه بحث روز از رادیو ایران. مهمترین دلیل وداع با شکوه مردم با شهید آیت الله بهشتی رو چه میدانید؟ یک روحیه صداقت و خلوص ایشان، دو روحیه همدلی او با محرومان و خدمتگزاری ایشون، سه روحیه تلاش بیوقفه برای رفع مشکلات مردم، و چهار همه موارد. پاسختون رو به 3900 ارسال کنید. در ضمن تلفن های 225009 و 224786 آماده دریافت دلگویه های شما و تحلیل کوتاه شما از این اتفاق هست که منتظریم برامون بفرستید. من در فرصت بعد استفاده میکنیم. با برنامه بحث روز همراه هستید. ساعت 13:11 دقیقه است.
آنها که تو را میشناختن میگفتن بهشتی هستی، اما ما نمیدانستیم رجایی هم میشدی. تو فرق داشتی، به قول خودت تو خادم بودی، خادم مردم، خادم کشور، خادم اسلام. تو نشان دادی هم میشود دیپلمات بود هم مرد میدان. تو رئیس جمهور در میدان بودی، تو محبوب بودی، محجوب هم بودی، آنجا که دلازردگی هایت را از ناسپاسی ها و طعن برخی بدخواهان نادیده گرفت. تو مبارزه با فساد را از همان ابتدا در قوه قضاییه، یا نه باید بگویم از همان سالهای پیشین که ما یادمان نیست، آغاز کرده. تو و وزیر جوان شهیدت ثابت کردید نباید چشم انتظار غرب بود. نشان دادید که امور خارجه فقط مختص به آمریکا و اروپا نیست. نشان دادید معنای اصلی ارتباطات جهانی و منطقه‌ای را. تو نشان دادی معنای اصلی زنده کردن امید و اعتماد در مردم را.
ما هم به عنوان خدمتگزار وظیفه‌مونه که در خدمت مردم باشیم و این خدمتگزاری و نوکری برای مردم رو برای خودم بنده و برای دولتمون افتخار می‌دانم.
تو صمیمی بودی، ساده زیست بودی، در میان مردم بودی. آخرین قاب‌هایت حتی خاکی بود. بدرقه و دست تکان دادن مردم روستاهای مرزی بود.
خب این روزها خیلی از هنرمندان، شاعران، نویسندگان در وصف شهید رئیسی نکات زیادی رو سرودن، سروده های زیادی رو ایجاد کردن، تولید کردن. این هم نمونه‌ای بود از یکی از نثرهایی که در این ارتباط و شاید نظم قشنگی هم داشت، عبارات بسیار خوب شنیدیم. خیلی‌ها دارن همزاد پنداری میکنن، همراهی میکنن با این اتفاقی که رخ داده و یه حال و هوای خاصی رو هم به جامعهمون داده. آقای دکتر، من شماره تلفن برنامه رو هم یک بار دیگه بگم: 225009 224786. هر نکته‌ای دارید همین الان تماس بگیرید. دوستان من در اون واحد مربوطه مستقر هستن و پیام شما رو ضبط میکنن. خب با آقای دکتر ثروتی بحثمون رو ادامه میدیم. آقای دکتر ثروتی، میخوام در مورد مفهومی به نام سرمایه اجتماعی صحبت کنم. اون چی که میتونه ما رو جلو ببره، میتونه مشکلات اقتصادی ما رو حل کنه. بعضیا مثلا میگن که آقا باید با دنیا نمیدونم با زبون آروم صحبت کرد. اینا حرفای بالاخره یه جایی باید ما اینا رو تبدیل کنیم به یک راهبرد و تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. در دنیای کنونی آقای دکتر، ضعیف بودن یعنی از بین رفتن. بله. این واقعیت جهانه، واقعیت معادلات بین المللیه. شما چه فکر میکنید ما چگونه از این سرمایه اجتماعی به عنوان یک مؤلفه قدرت میتونیم استفاده کنیم؟
قطعا در جهان، به قول والتس، کنت والتس، جهان هرکی به هرکه، جهان جنگل، جهان آنارشیک، جهانی که همه سعی میکنن به همدیگه
بی‌نظمی، آنارشی به معنی بی‌نظمی.
بله. به تعبیر مقام معظم رهبری، در این جهان ما باید قوی بشیم. تعبیر مقام معظم رهبری است. خب معلومه پس ضعیف پایمال است.
قوی به چه معنا آقای دکتر؟
بله،
قوی به چه معنا؟
یعنی که بتوانید اونقدر در مؤلفه های اهداف امنیت ملی، تأمین منافع ملی، در مؤلفه‌های راهبردی اونقدر قدرتمند بشی که نتوانن به تو زور بگوین، نتوانن باد برخورد کنن. اگر خواستن برخورد کنن، هزینه برخوردشون بالا باشه.
مؤلفه‌های ما چیه در قدرت‌های دکتر الان؟
خب ببینید، جمعیت هستش، سرزمین هستش، قوای نظامی هستن، وضعیت اقتصادی هست، موقعیت ژئوپلیتیک هست، همه اینها میتواند مؤلفه‌های اقتدار باشه.
بله.
خب یک قسم مؤلفه مردم هستن، مردم به عنوان همین تعبیری که شما فرمودی، سرمایه های اجتماعی
و مهمترین شاید.
بله. کشوری که خصوصا یک کشور انقلابی، کشوری که بتواند مردم رو، اتحاد و انسجامشون رو با اون تمهیدات و ملاحظات و تأمیناتی که انجام میده اگر بتواند حفظ بکند، یعنی مردم رو پشت خودش داشته باشه، توپم تکونش نمیده. با قول قدیمی ها، مقتدرتر از همه در سطح بین الملل خواهد بود، به عنوان یه بازیگر بزرگ، بازیگری که میتواند ترسیم کننده آینده روشنی برای کشور خودش
یعنی
باشه.
یعنی شما معتقدید که یکی از مؤلفه های تعیین کننده قدرت کشور حمایت مردمی و همون سرمایه اجتماعی.
قطعاً، قطعاً.
ما الان این پدیده اخیر نشان داد این وجود داره آقای دکتر، علی رغم تبلیغات منفی که رسانه ها انجام میدن.
در کشور ما، کشوری بوده که پشتوانه مردمی مستحضر بوده، از اون وقتی که انقلاب کرده تا فراز و نشیب های مختلف در دوره جنگ، بعد از جنگ، در دوره های به اصطلاح دهه های 70 و 80، دشمن به دلیل اینکه ما یک کشور انقلابی بودیم دست از سر ما بر نداشته، دائما پی توطئه بوده و خب نوسان در این فضاها هم داشتیم. یعنی به تعبیری وقتی که دشمن توانسته است مردم رو یک جوری مهندسی کنه در جنگ هیبریدی، در جنگ ترکیبی، در برخورد چند سطحی، در قالب تحریم ها، در ارتباط های مستقیم و غیر مستقیم، توانسته فشار بیاره و خب طبیعتاً برخی از اذهان رو تونسته بود مهندسی بکنه. ماجرای 1402 شرایطی رو ایجاد کرد که خب بخشی از مردم واقعاً فریب خوردن در اون جنگ همه جانبه.
یعنی وجود داره جنگ رسانه‌ای؟
بله بله،
شک حتما وجود داره.
کودتاهای مخملینی انجام شده، نمیدونم انقلاب نارنجی، انقلاب مخملین، انقلاب سرخ، انقلاب سبز و همه اینها به اصطلاح چی میگن، اسم رمز بسیاری از تغییرات و تحولات بوده که از بیرون هدایت شده و کشورهایی رو که سست بوده پایه هاشون، سرمایه های اجتماعیشون ضعیف بوده، فرو ریختند، این تعارف بردار نیست. بله. در کشور ما هم تو بخشی از لایه‌های اجتماعی توانستند این فضا رو ایجاد بکنند و یک دوگانگی ایجاد بکنند. خب این سرمایه اجتماعی چگونه بازگشت؟ من شخصا الان عملکرد آقای رئیسی یه مقداری خواهم
بله بیشتر در این مورد می‌خوام.
بله ببینید آقای رئیسی،
دکتر موافقید من یه بار دیگه سوال پیامکی رو بگم بعد شما تحلیل خودتون رو ادامه‌اش رو بفرمایید؟
خواهش می‌کنم.
و در ضمن اگر دوستان شنونده از کارشناس برنامه سوالی هم دارن میتونن برای من بفرستن. من تو نوبت بعد با هماهنگ سردبیر محترم میخوام ورود کنم پیامک‌ها رو، یه اشاره بهش بکنیم. پیامک‌های بسیار زیادی آمده که فرصتش هست که بهش بپردازیم. اما سوال پیامکی ما اینه که مهمترین دلیل وداع با شکوه مردم با شهید رئیسی و همراهاشون چه بوده؟ یک، روحیه صداقت و خلوص. دو، روحیه خدمتگذاری و همدلی با محرومان. سه، روحیه تلاش بیوقفه برای رفع مشکلات. و چهار، همه موارد. میتونید پاسخ خودتون رو به 3900 ارسال کنید. تلفن های 225009 و 224886 هم پل ارتباطی ما و شما عزیزان هست. من تو نوبت بعد ورود میکنم پیامک ها رو ببینم که، ولی بیشترین گزینه ها گزینه 4 هست آقای دکتر ثروتی. یعنی مردم فکر میکنن همه این موارد در شهید رئیسی و هیئت همراهیشون وجود داشته. یعنی صداقت و خلوص، خدمتگذاری و همدلی با محرومان، تلاش بیوقفه و در واقع این مجموعه است که شهید رئیسی رو، به نظر میاد ایشون هم به جمع شهدای ماندگار ما پیوستن. یعنی شهید بله. بهشتی، شهید رجایی، شهید با هنر و در واقع
شهدای بزرگوار خدمتگزار مردم.
ما خیلی نیاز داریم آقای دکتر در این عرصه ها به الگوهایی که ماندگار باشن. در حوزه دیپلماسی هم ما فکر میکنم، البته ما شهدای دیپلمات داشتیم آقای دکتر، نه
بله بله تو افغانستان داشتیم، در بعضی از حوزه های بیرونی در اروپا.
شهید صارمی حالا یا دیگه در دفتر نمایندگی
دیپلماتیکی که در مزار شریف بودن بله. و به اصطلاح به اسم طالبان گروهک های دیگه به
ولی
اسم
در سطح وزیر و معاون وزیر فکر میکنم
ولی ما در اولین بیرون نداشتیم. اما بله. افراد و به اصطلاح دیپلمات هایی بودن که در اروپا و در جاهای مختلف به بهانه این که اینها به اصطلاح تحرکاتی داشتن دستگیرش.
آقای دکتر تأثیر شهید امیر عبداللهیان، چون واقعا تو این دو سه روز با آقای امیر عبداللهیان کمتر شد، یعنی فرصت نه. کم بود نه. یه قدری دقایق رو بپردازیم. شهید امیر عبداللهیان فکر میکنید شهادتشون تأثیرش بر بدنه وزارت خارجه چه است؟ چون بدنه وزارت خارجه بالاخره یک دستگاهی است که با نهادهای بیرونی ارتباط داره نه. و اینکه اون ارتباطات بیرونی و اون پروتکل ها تأثیر ذاتی نگذاره بر این سیستم و بر گفتار و پندار و رفتار خیلی مهمه. فکر من چقدر این اتفاق میتونه یک روح حماسی و انقلابی تری رو تزریق کنه به اون ساختار.
بله ببینید آقای دکتر مرحوم امیر عبداللهیان به عنوان بخشی از بدنه دولت آقای رئیسی، دولت 13 عملکرد کلی داشتن که این در واقع دولت 13 رو اول بگیم چون اون قسمت بله. قبلی صحبت ما موند. ببینید وقتی که آقای رئیسی اومد خیلی کسان باور نداشتن که ایشون انقدر ظرفیت داشته باشه، انقدر بتونه در واقع دامنه و گستره خدماتش رو گسترش بده. همه چرا؟ چون فضای تخریبی هم ایجاد شده بود، فضای تخریبی که توسط برخی از جریان آقا این سواد آنچون نره سابقه
میگفتن زبان دنیا رو بلد نیستن.
حالا بعضی حالا همه عملکردهای آقای رئیسی در حوزه داخلی و خارجی که زمان نیست، وگرنه میگفتیم در ابعادی که دولت قبلی خزانه ها رو خالی، کسری بودجه، دست تو جیب مردم، استفاده از بانک ها، استفاده از صندوق توسعه ملی، حرکت جانبه در جهت تعامل سازنده مثلا به اصطلاح بله. با دنیایی که خودشون تصور
ولی روش دیگری در پیش گرفته،
همه کسانی هم که به عنوان مشاورین و مباشرین دور اون دولت بودن همه مدعی بودند که ما می توانیم و اینا نمی توانند. جالب بود که اینها نون و آب و دون مردم رو گره زده بودن به زلف تحریم ها و مذاکره، اما نتوانستن خروجی مناسبی در طول 8 به دست بیارم و 8 سال وقت مردم رو گیرم. متقابلا آقای رئیسی وقتی که تو این صحنه اومد، ببینید یک معجزه است واقعا که تونسته مشکلات اقتصادی مردم و دولتی که 3 سال داشت به شکست و سقوط میرسید، این دولت 13 هم آقای رئیسی اومد در کمال گمنامی، در کمال تواضع، در مرحله عمل کاری کرد که مشکلات معیشتی مردم تا حد زیادی حل شد. 45 تومن میخواستن یارانه بدن در اون دولت، کلی سر مردم منت میذاشتن، کلی اذیتشون میکردن.
بله.
وقتی ایشون ملموس حس کرد که مردم فشار بهشون زیاده، یارانه هاشون و مشکل
آقای دکتر سوالم اینه، رمز این که این دولت در حوزه دیپلماسی،
بله،
چون خیلی ها میگفتن عرصه دیپلماسی عرصه انقلابیگری نیست، یعنی حرفای خیلی محکمه برآمده از افکار و اهداف اصلی نظام اسلامی رو نمیشه مثلا اونجاها گفت، چرا این دولت توانست؟
این قابل قبول نیست. میدونی چرا؟ چون خیلی از کشورها انقلاب میکنن، آیا در عرصه دیپلماسی انقلابشون رو میذارن کنار؟
قطعاً با دنیا ادامه میدن، اهدافشون جلو برن. بله.
ببینید اگر در سطح بین الان مگر انقلاب اسلامی با به اصطلاح توفندگی با امواج متعددی که ایجاد کرده در سطح بین الملل با قلب‌ها، افکار و عقاید و انسان‌ها و ملت‌های حقیقت طلب دنیا ارتباط نگرفت،
اتفاقاً کجا رسید؟ سوال من همینه، قبلا گفته میشد که در عرصه دیپلماسی نمیشه اینا رو گفت، ولی دولت 13 هم اثبات کرد که میشود هر دو رو با هم جلو برد. علتش چیه؟ چرا موفق شد؟
بستگی داره به نوع عمل کرده به اصطلاح دولت ها، یعنی یه گفتمان هایی در دستور کار هر دولتی هست. مثلا دولت قبل نگاهش این بوده که نگاه گفتمان انفعالی رو داشت، اما دولت آقای رئیسی گفتمان انقلابی رو دو دستور
و فعال
و موفق شد. موفق شد. یعنی شما ببینید وقتی که تو سطح منطقه‌ای در قالب چند جانبی گرایی و همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مثل بریکس، مثل شانگهای، مثل اوراسیا به اصطلاح اکو و تنش‌زدایی با همسایگان به یک نقطه‌ای رسید که الان همه کسانی که میهمانان خارجی ما هستن اذعان میکنن به این.
آقای دکتر پس شما معتقدید که علت این که این دولت توانست رویکرد انقلابی رو در سیاست خارجی جلو ببره اینه که رویکرد فعالانه ای در پیش گرفت و رویکرد تهاجمی و که در فکر کنم زمان البته نداریم، من میخوام به پیامک هم برسم، اگر فرصت باشه تا لحظات بعد میریم سراغ پیامک ها. شما همچنان میتونید با شماره های تماس 225009 و 224886 تماس بگیرید. سامانه پیامکی برنامه هم 30900 هست. به ما بگید مهمترین دلیل ودای با شکوه مردم با شهید آیت الله رئیسی چه بود؟ 1 روی صداقت، 2 روی خدمتگزاری، 3 روی تلاش بیوقفه، 4 همه موارد.
من فروردین 98 درواز بهنام وکیل آباد مشهد بودم و زمانی که ایشون اومدن بازدید، زمانی که ریاست قوه قضاییه به عهده ایشون بود اومدن بازدید، من کمتر مسئولی رو دیدم که بیاد داخل زندان و ساعت طولانی رو تو زندان وقتش رو بگذرونه و با چش خودم از نزدیک دیدم که ایشون ساعت 9 صبح وارد زندان که شدن تا ساعت 4 از 5 از داخل زندان بودن، یکی یکی به بنده سر زدن، حال زندانی‌ها رو پرسیدن و تمام مشکلات و مسائلی که بود رو در مورد اینکه زندانی‌ها داشتن پرسیدن و گوش دادن و به همه زندانی قول اینو دادن که رسیدگی میکنن، اگر مسئله‌ای هست که عقب افتاده کارشون حتما انجام بشه و من واقعا کمتر مسئولی رو دیدم که انقدر صمیمانه، انقدر پیگیرانه برخورد بکنه و کارش انجام بده. این خاطره قشنگی بود من از آقای رئیسی داشتم در زمان دوران خدمتمون در زندان وکیل آباد مشهد.
سلام عرض ادب، بدرقه پرشور و پرحرارت مردم، بیانگر قدرشناسی و قدردانی اونها از رئیس جمهور و همراهانشون به خاطر خدمت صادقانه و نصابهای بالایی که در طی این دوره کوتاه مدت حدود حالا 30-33 ماه خدمت در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و روابط بین الملل به جا گذاشتن. پیشنهاد میشه در این زمینه برنامه جداگانه ساخته بشه تا ترازی باشه برای انتخاب رئیس جمهور جدید. ممنونم از برنامه خوبتون، موفق باشید، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. جواب سوال شما همه موارد میشد. اگر مردم همیشه در تن هستند و خواهند بود، ولی در این مراسمی که با شکوه در سراسر ایران برگزار شد، ایشان صداقت این بزرگوار بود، یعنی رئیس جمهور عزیزمون و همراهان عزیزشون، ان شاء الله با امام رضا علیه السلام مشهور بشن. ان شاء الله از برنامه شما تشکر. سیدکر شعبانی مشهد است.
ردایی که باشون میشه کرد واقعا اینه که بهشون بگیم تقبل الله، بعد به خدا هم بگیم اللهم تقبل منا هذا القربان. من واقعا سه قلبم به عنوان یک شهروند ایرانی از این ضایعه متاسفم برای از دست دادن کلیه عزیزانی که توی این پرواز بودن. خدمت خاندان